با حمد و ستایش پروردگار و درود و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با سفارش خود و همه شما به تقوا و پرهیزگاری و التزام و پایبندی به دین و اوامر خدا و رسول، در ادامه بحث آسیب‌های اجتماعی که در خطبه گذشته از عدالت سخن گفتیم به عنوان یکی از اساسیات امنیت اجتماعی و بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض به عنوان اساس یکی از پایه‌های آسیب‌های اجتماعی، قطعاً ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض‌هایی است که انسان‌ها بین خود روا می‌دارند یا بر آنها روا داشته می‌شود. همه مکلف به اجرای عدالتند، هم فرد و هم جامعه، هم رعیت و ملت و هم دولت و حکومت، همه مکلف به اجرای عدالت هستند. قطعا هر گونه ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی میتواند ریشه فقر و فلاکت باشد، ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر هم باشد. یکی از آیات نورانی قرآن که به عنوان بهترین موعظه یا نیکوترین موعظه در قرآن از آن یاد شده است، آیه 58 سوره مبارکه نساء است که دو اصل مهم را خداوند در این آیه بیان کرده است. بیشتر مفسرین معتقدند که این آیه خطاب به حکام است، حکام مسلمین، که این آیه این گونه خداوند امر می کند و از امر خودش خبر می دهد: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند شما را امر می کند که امانات را به اهلش بسپارید و ادا کنید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و هرگاه بین مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید. ان الله نعم ما یعظکم به. خداوند چه نیکو شما را موعظه می کند، چه خوب موعظه‌ای خداوند برای شما بیان می کند. این تعبیر در هیچ جای قرآن نیامده است. این توصیف در ارتباط با موعظه الهی که بهترین و زیباترین موعظه را خداوند برای بندگان خود در این آیه بیان کرده است. ان الله نعم ما یعظکم به. چه خوب خداوند شما را موعظه می کند. ان الله کان سمیعا بصیرا. خداوند شنوا و بینا هست نسبت به اعمال و رفتار شما. قطعا این دو اصلی که در این آیه بیان شده است بسیار گره‌گشا است، بسیار کلیدی هست برای همه کسانی که گوش شنوا داشته باشند و بخواهند مشکلاتشون حل و رفع بشه. اصل اولی که در این آیه بیان شده است اصل ادای امانت هست، اون هم امانت حکم و حاکمیت، که بعضی بر اساس همین هم گفتند این آیه مربوط به حکام مسلمین است که اونها امانات را به افراد شایسته بسپارند. گرچه در این رابطه عموم مسلمانان هم میتوانند دخیل باشند، در بعضی از حکومت‌هایی که مردم هم حق رأی و انتخاب دارند قطعا هم اونها انتخابشون باید بر اساس شایستگی و اهلیت باشد، نه بر اساس معیارهای دیگر. اونجایی که انسان‌ها حق انتخاب دارند گزینه صحیح را، گزینه شایسته را انتخاب بکنند. و اگر افرادی را انتخاب کردند، مثلا نمایندگانی را انتخاب کردند که بتوانند دخالت کنند در انتخاب افراد، رأی اعتماد مثلا بدهند یا ندهند، استیضاح بکنند مثلا شخصی را به عنوان وزیر مثلا، اونها هم میتوانند در این رابطه از جانب مردم به وکالت از مردم این حق انتخاب را درست ادا کنند یا برعکس احیانا برخلاف معیارها از این حق خودشون استفاده کنند. پس این هم میتواند بخشی از اون به عموم مردم مربوط بشه و در اون جاهایی که حق انتخاب برای مردم وجود دارد. اما اصولا این آیه همگونه که عرض کردم در ارتباط با تولیت امور است، واگذار کردن امور و سپردن امور به افراد. افرادی که شایستگی داشته باشند در رأس امور قرار بگیرند. دو تا حدیث در این رابطه هست که در صحیح بخاری هست که اشاره کردم به این حدیث که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جواب یک اعرابی، یک صحرانشینی آمد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کرد: متى الساعه یا رسول الله، قیامت کی برپا می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، هرگاه امانت ضایع شد، امانت داری ضایع شد و از بین رفت، منتظر قیامت باش. اون شخص باز سوال کرد چگونه امانت ضایع می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: اذا وسد الامر الى غیر اهله، هرگاه امور به افراد نااهل سپرده شود، به افراد ناشایست سپرده شود. یعنی امور مردم افراد ناشایستی باشند، تولیت امور به افراد ناشایست واگذار بشود. در حدیث دیگر هست، در صحیح مسلم هست، حدیث ابی ذر غفاری رضی الله عنه که وقتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درخواست کرد ابو ذر رضی الله عنه با اون شخصیت و جایگاهی که معروف هستی، از پیامبر درخواست کرد که او را به کار بگمارد، مسئولیتی به او واگذار بکند، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ضعف‌هایی را در ابو ذر احساس می‌کرد از لحاظ مدیریتی مثلا، و فرمود: یا ابو ذر انک ضعیف و انها امانه و انها یوم القیامه خزل و ندامه. ای ابو ذر، تو انسان ضعیفی هستی، توانمند نیستی، و این مسئولیت امانت است و این مسئولیت در جهان آخرت میتواند باعث شرمساری و رسوایی و پشیمانی انسان بشود اگر نتواند حق اون را ادا کند. الا من اخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها، مگر کسی که اون را به حق بگیرد و حق اون را ادا بکند، یعنی شایستگی اون را داشته باشد و به نحو احسن از پس اون بر بیاید. این دو تا حدیث بیانگر تفسیر اون آیه هست که عرض کردم که منظور از ادای امانت یعنی واگذاری امور به افراد شایسته. و این مسئله است که خیلی مهم است برای ما و خیلی میتواند مراعات آن حلال بسیاری از مشکلات باشد، و عدم مراعات آن، بیکفایتی افراد، مدیران مثلا در حوزه های مختلف مثلا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، میتواند ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و غیره باشد. مثلا آسیب‌های اجتماعی که مثلا مشاهده می‌کنیم، فقر و فلاکت و خودکشی و اعتیاد و طلاق و اینها، بسیاری ریشه در ناکارآمدی افرادی دارد که مسئول امور مثلا اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هستند. و این مسئله است که قطعاً جای تأمل دارد، گرچه متاسفانه شرایطی ایجاد شده است که شاید نتوان در این رابطه خیلی خوب واضح صحبت کرد، باز کرد قضیه را، منتها واقعیت امر این است برای حل مشکلات جامعه قطعا یکی از راهکارهای مهمی که میتواند حلال مشکلات جامعه و کشور باشد مراعات این اصل هست، اصل شایسته سالاری در مسئولیت ها و کفایت افراد را مراعات کردن، معیارهای واقعی را برای انتخاب و برای انتصاب قرار دادن و مراعات کردن. شاید کسی سوال بکند که معیار واقعی چیست؟ چه معیاری میتواند معیار درستی باشد؟ این را عرض خواهم کرد. ما الان در چند روز گذشته، در دو هفته گذشته مواجه بودیم با شرایط سختی در کشور ما. حدود 10 استان درگیر بودند با سیل ویرانگر. گرچه سیل یک پدیده طبیعی هست، ولی هم قابل پیشگیری است، هم قابل پیشبینی، برخلاف زلزله مثلا که نه قابل پیشبینی هست نه قابل پیشگیری هست به اون صورت. اما سیل را میتوان هم پیشبینی کرد و هم پیشگیری کرد. با اعتراف خود مسئولین امر و متولیان امر، بسیاری از این ویرانی های سیل ناشی از بیکفایتی افرادی بود که در حال حاضر یا در گذشته کارهایی را انجام داده اند، نتوانستند مثلا خوب مدیریت بکنند و در نتیجه منجر شده است به این سیل ویرانگر. یعنی این سیل، این تلفات مثلا حدود 63 نفر گفته شده است در کل استانها، تلفات جانی و خیلی تلفات مالی که اصلا از حد و حصر خارج است. تلفات مالی، چه بسیار خانه هایی ویران شد، چه بسیار ماشین هایی مثلا را آب برد. خب این همه شاهد بودن دیگه، همه رصد می کردن این را، هیچ کس نیست که از این مسائل بی خبر باشد، همه کم و بیش در جریان این امور هستند. وقتی گزارش داده می شد مثلا می گفتن که در فلانجا در اصل تصرف جنگل ها و مراتع، تصرف بیرویه جنگل ها، تخریب جنگل ها، تخریب درختان جنگل، این اتفاق افتاده است مثلا، که نتوانسته اون آبی که باید کنترل میشد کنترل نشده است و مهار آب از دست در رفته است و نتوانست این آب مثلا به این شکل ویرانگر در آمده است، به خاطر اینکه مثلا قبلا درختان جنگل کنترل میکرد فشار آب را مثلا. یا در جاهایی تصرف رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و بلکه خیابانکشی بر روی رودخانه ها، در مسیل رودخانه ها خیابانکشی، در جایی که مثلا یک زمانی رودخانه بوده است اونجا خیابان احداث شده است، در همین شیراز مثلا، یا در اطراف آن در حریم رودخانه ها ساخت و ساز شده است، لایروبی نشده است رودخانه ها و سدها در زمان مناسب و از این قبیل رفتارها، که خواه ناخواه برمیگردد به بیکفایتی مدیران سابق و لاحق، چه مدیران فعلی چه مدیران سابق و اسبق، که در زمانهای گذشته بدون تدبیر، بدون دوراندیشی، بدون تخصص و کفایت لازم آمده اند یا بدون نظارت کافی آمده اند این شرایط را ایجاد کرده اند. وقتی مثلا جنگل ها تخریب می شود سیل ویرانگرتر می گردد، وقتی حریم رودخانه ها تصرف می شود، واگذار می شود یا روی رودخانه ها خیابان کشی می شود بدون توجه به مسیر آب خانه ها، این مسائل ایجاد می شود. وقتی سدی بی رویه درست می شود، سدی غیر اصولی درست می شود در جای نامناسب، یا سد لایروبی نمی شود یا رودخانه ها لایروبی نمی شود، قطعا این شرایط ایجاد می شود. در همین شهر خودمون هم بوده است، مشاهده می کنیم و مشاهده کردیم و شاید در آینده هم شاهد ویرانی های آن بگردیم. معیار انتخاب چیست؟ معیار انتصاب چیست؟ بر چه اساسی باید انسان مسئولی را انتخاب بکند یا انتصاب بشود؟ دو تا اصل مهم را خداوند در سوره مبارکه یوسف بیان کرده است، همین سوره‌ای که احسن القصص نامیده می شود در قرآن. قصه های یوسف، سیدنا یوسف علیه السلام و قصه هایی که در این سوره آمده است در آغاز سوره به عنوان احسن القصص از اون یاد شده است. بهترین قصه ها، عبرت آموزترین قصه های قرآن در این سوره آمده است. یکی از این قصه هایی که در سوره مبارکه یوسف آمده است، جریان خشکسالی بود که بر اساس امداد غیبی الهی مردم از آن خبردار شدند، بر اساس خوابی که پادشاه دیده بود که قرار بود 7 سال خشکسالی و قحطسالی در مصر اتفاق بیفتد. قطعا در اون زمانی که دسترسی به اطراف خیلی محدود بود می توانست این خشکسالی و قحطسالی بسیار شکننده باشد برای جامعه، تلفات زیادی را به دنبال داشته باشد. بر اساس امداد غیبی الهی خوابی دید و اون پادشاه و یوسف علیه السلام این خواب را تعبیر کرد و بر اساس تعبیر خواب تدبیر این شد که 7 سال باید ذخیره بیندوزند، 7 سالی که مانده است تا زمان قحط سالی باید ذخیره غذایی و آذوقه غذایی را پسنداز کنند، انبار کنند، اندوخته کنند تا اون 7 سال بعدی دچار بحران نشوند. یعنی مدیریت بحران مدیریت پیشگیری است. وقتی که این طرح داده شد، سیدنا یوسف علیه السلام پیشنهاد داد، خودش را کاندید کرد برای مدیریت اقتصادی کشور، گفت اجعلنی علی خزائن الارض، مرا مسئول خزانه های زمین و مسئول امور اقتصادی و دارایی بگردان. از پادشاه درخواست کرد. خودش این توان را در خود می دانست، کفایت را در خودش سراغ داشت، هم از لحاظ مثلا امانت و تعهد و هم از لحاظ علم و تخصص. انی حفیظ و علیم، خودش را این گونه توصیف کرد، من حفیظ و علیم هستم، این امانت دار و متعهد و دانا و متخصص. یعنی هم حفیظ بود، امانت دار بود. حفیظ کسی که متعهد است، پایبند به مسئولیت و تعهد خودش است، مواظبت می کند بر تعالیم و دستورات الهی، امانت دار است. انسان متعهد را می گویند انسان حفیظ. علیم یعنی دانا و خبره و متخصص. این دوتا اصل را خداوند در این آیه نقل کرده است برای که به ما بفهماند که برای مدیریت جامعه باید این دوتا اصل معیار اساسی باشد. این دوتا اصل مهم. قطعا مدیریت بحران مدیریت پیشگیری هست بر اساس این آیه. بعد از خرابی بغداد، بعد از مرگ سهراب، دیگه نوشدارو ارزش ندارد. بعد از این همه سیل ویرانگر الان بیاین، درست است، بله آمدن، پای کار آمدن به دستور رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح آمدند تا این التیام ببخشند، این زخم مردم را، پای کار آمدند بسیاری از نیروها و جانانه هم آمدند، جای تشکر و تقدیر هم دارد. منتها چه چیزی میتواند اون زخم را التیام ببخشد؟ بعد از خرابی بصره یا خرابی بغداد به قول معروف، اگر اینجا سیلی بیاید مثلا، بعد از پر کردن بیرویه دریا در سمت جنوب و شمال، در سمت شرق و شمال این شهر که سالهای گذشته دریا را پر کردن به صورت بیرویه و غیر اصولی، ما هم داد زدیم اما به جایی نرسید، کسی گوشش بدهکار نبود، کسانی که نمیدانستند دریا چه هست، نمیدانستند مسیر آب کدام است، توجه نکردند، دریا را پر کردن، شانس آوردن مردم در این ایام، ایام گذشته بارندگی، بالاخره بودن مسئولانی پای کار آمدند. اگر کمی باران ادامه پیدا میکرد در اون شب، معلوم نبود چه بر سر مردم در بیاد. مردم محله های شرقی و محله های شمالی این شهر باید سرازیر دریا میشدند، یا خانه هایشون یا بالاخره اموالشون سرازیر دریا باید میشد. حالا بعد از اینکه این اتفاق بیفتد، چه دردی دوا میکند مدیریت بحران؟ مگر اینکه پیشگیری بشود و مسئولین امر به خود بیایند و چاره اندیشی کنند برای اون خیابانی که به جای اینکه مثلا زیر اون پل بزنند که آب به راحتی کشش داشته باشد از زیر پل عبور بکند، آمدن یک کانال باریکی درست کردن زیر آب که کشش جذب آب را ندارد. وقتی هشدار داده میشود که مثلا سگهای ولگرد به مرز بحران رسیده است، کسی گوشش بدهکار نیست و یک کودک 2-3 ساله باید طعمه سگهای ولگرد درنده بشود، قربانی سهلنگاری ها و بیکفایتی ها بشود و بعد از اون دیگه حالا بیاین مثلا مدیریت بحران بکنن، چه دردی از درد مردم و درد اون خانواده دوام می شود؟ اون مردم داغ دیده یه جزیره که دلشون سوخت واقعا به حال اون کودک و نوجو، اون کودک خردسال، اون طفل 2-3 ساله که این گونه دریده می شود مثلا توسط سگ ولگرد، هیچ تدبیری هم در این رابطه اندیشیده نمی شود. و اینها پیشگیری می خواهند و مدیریت بحران یعنی مدیریت پیشگیری، نه بعد از خرابی بغداد و بعد از مرگ سهراب. این مسئله است که قطعا نیازمند تأمل است. اگر احیانا در جای افراد غیر متخصص و ناکارآمد و غیر کاردان در رأس امور قرار بگیرند، قطعا دیگه امنیتی باقی نمیماند، امنیت جان و مال و همه چیز به خطر میفتد. مثالش خیلی واضح است، حالا مثال عرض میکنم تا کمی واضح تر بشود که چگونه امکان دارد یک انسان مثلا نادان و بیسواد کار دست جامعه بدهد، همه را دچار بحران و مشکل بکند. مثلا حالا شاید این مثال واقعی نباشد، شاید خیلی ناآشنا هم نباشد این مثالی که عرض می‌کنم. مثلا در جایی یک پزشک ناشی بیاید مثلا مطبی بزند، یا یک مهندس ناشی که خبره ای ندارد بیاید مثلا فرض بکنیم ساخت و ساز مردم را بخواهد به دست بگیرد. خیلی ناشنا نیست، در جاهای شنیده این موارد چه بر سر جامعه می آید به نظر شما اگر مردم مجبور شوند مثلا برای بیماری خودشون به اون پزشک بی‌سواد، پزشک قلابی مراجعه کنند، یا به اون مهندس قلابی مراجعه کنند برای ساخت و ساز خودشون؟ چه بلایی سر جامعه می آید؟ چگونه امنیت و سلامت جامعه به مخاطره می افتد؟ خیلی قابل تصور است. این مثال عرض کردم که بفهمیم چقدر می تواند مدیریت های ناکارآمد جامعه را دچار مشکل کند، کشور را دچار بحران کند. و این مسئله ای است که قطعا داریم مشاهده می کنیم. معیارهایی که معمولا بر اساس آن افرادی انتصاب می شوند، این انتصاب با ساد است در زبان عربی، با سین خوانده می شود، با سین هم اجرا می شود متاسفانه. یعنی معیار نسبت داشتن است، انتصاب مثلا به یک نفر، تا کسی مثلا منتصب نباشد به یک مقام بالا، به جایی وصل نباشد، از جایی سفارش نشود، محال است که در رأس امر قرار بگیرد. یا بر اساس سهمخواهی است، سهمخواهی، حالا مثلا نمایندگان سهمخواهی می کنند، فرض بکنیم احزاب و جناح ها سهمخواهی می کنند، یا بر اساس سفارش هایی است که از بالا می شود، نماینده ای سفارش می کند، وزیری مثلا سفارش می کند که فلانی باید در رأس امر قرار بگیرد، یا بر اساس مثلا حضور در ستاد انتخاباتی است، شخص در ستاد انتخاباتی مثلا فلان رئیس جمهور حضور داشته است، باید بشود استاندار. حتی اگر افرادی تخصص فوق العاده هم داشته باشند، تجربه فوق العاده هم داشته باشند که جایگزینی برای اونها پیدا نشود، باز هم اگر لابیگری قوی نداشته باشند، اگر به جای وصل نباشند، اگر سفارش نشوند، محال است در رأس امر قرار بگیرند. این وضعیتی است که در کشور ما و در خیلی از کشورهای دیگر هم وجود دارد متاسفانه. در بعضی از کشورها شنیدیم این موارد هست، پادشاهی مثلا فرض بکنیم در رأس امر هست، باید اون بچه او بشود جانشین، حتی اگر خلوچل باشد باید ولیعهد جانشین او بشود. این مسائلی است که متاسفانه برخلاف اون معیارهای واقعی است که باید بر اساس اون معیارها افراد تعیین بشوند، افراد انتصاب بشوند، در مقام مسئولیتی قرار بگیرند. و این مسئله ایست که می طلبد واقعا که اونهایی که اهل نظارتند، مسئولین امنیتی، چشمان بیدار نظام، می طلبد به این مسائل ورود پیدا بکنند. همان گونه که چندی قبل وزارت اطلاعات آمد مثلا مدیران دو تابعیتی را که دیدن مظهر فساد است یا منشأ فساد میتواند باشد، مدیران دو تابعیتی را زیر نظر گرفتند، شناسایی کردند، زیر ذره‌بین گرفتند، میطلبد به این مسائل هم ورود پیدا بکنند. جدا عرض میکنم این مسئله است که شاید بعضی بگویند حرف گنده تر از دهان است، شاید در کشور دیگر اگر این حرف را میزدیم دم در مسجد منتظر من بودند. اما میدانیم در کشور ما به حمدالله این آزادی بیان در این اندازه هست، همان گونه که دیگران شاید دلسوز باشند، ما هم دلسوزیم نسبت به نظاممون، نسبت به کشورمون. و این مسئله ایست که هم کارآمدی نظام را زیر سوال میبرد و مهمتر از همه کارآمدی اسلام را هم زیر سوال برده است، چون نظام مدعی اسلام است، بر اساس اسلام تأسیس شده است این نظام و نام اسلام را یدک می کشد. قطعا مردم ناکارآمدی مسئولین را از چشم اسلام می بینند، فکر می کنند این بلا را اسلام سر آنها در آورده است و این بزرگترین جنایت علیه اسلام است. که مردم تصور بکنند بیکفایتی یک مسئول به خاطر اسلام است، به خاطر مسلمانی است. قطعا این مسئله است که می طلبد بر آن تأمل بشود و چاره اندیشی بشود در ارتباط با واگذاری مسئولیت ها. به همین مقدار اکتفا می کنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.